بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 54.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بحثمون، عنوان کلی بحثمون در چند ماهی که خدمت عزیزان بودیم، بحث مهندسی خلقت، این که خدای متعال عالم رو چه شکلی آفریده و با چه هندسه‌ای غایت اصلی این خلقت تأمین میشه. اگر بخوایم گل بحث رو توی یک جمله بگیم، باید بگیم که هندسه عالم جوری است که نقطه مرکزی عالم انسانه، و اگر انسان توی این مدار سر جای خودش باشه، همه این عالم سر جای خودش. و اگر بخوایم نقطه مرکزی انسان رو تعریف بکنیم که او سامان بده به همه هویت و حقیقت انسان، باید بگیم نقطه مرکزی انسان چیه؟ ایمانه. ایمان انسان رو سامان میده، انسان عالم رو. این میشه هندسه خلقت. خدای متعال فرمود من شما رو جوری آفریدم، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، باطن شما ایمان رو دوست داره، محبوبشه، براش زیباست. شما لازم نیست کار ویژه‌ای انجام بدید، فقط این رو فعال کنید، این نقطه بالقوه خودتون رو فعال کنید، این گرایش به ایمان رو در خودتون فعال کنید. اگر این رو فعال کردید، هم جامعه شما سامان پیدا میکنه، هم عالم با شما سامان پیدا میکنه. عالم خیلی وقتا با انسان سر ناسازگاری داره، گاهی اینجوره، سر ناسازگاری داره. فسدت الارض و السما به ما کسبت عید الناس، گاهی اینجوره، گاهی قهر میکنه آسمان با انسان، با انسانها قهر کرد، زمین قهر کرد. ویژگی دوران ظهور امام عصر اینه که آسمان و زمین هارمونی پیدا میکنه، هماهنگ میشه، از قهر در میاد. اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور رب زمین، که در روایت فرمود رب الارض امام الارض، رب زمین امام زمین است. حالا زمین چون میبینه انسانها تابع امام شدن، او هم تابع امام میشه، تابع انسانها میشه. روایت عجیب و غریبه، من واقعا بعضی وقتا میترسم برخی روایت رو بخونم، میترسم سوء تفاهم ایجاد بشه. روایت داره که مردم دیگه گنج ها رو از تو زمین در میارن، شمش های طلا رو از تو زمین در میارن، یا گنج هایی که در مصر پنهان شده، آدرس هم دادن، البته اگه تونستید برید گنج ها رو در بیارید، گفتن زیر اهرام ثلاثه اصل گنج های زمینه، که امام عصر وقتی که ظهور میفهمن از اونجا شمش های طلا رو خارج میکنن و توزیع میشه. خب بانک مرکزی تامین میشه دیگه از نقدینگی و تورم و اینا، خلاصه نجات پیدا میکنه. و حالا اینها جنبه سوری ماجراست، جنبه حقیقی ماجرا اینه که آسمان و زمین در تبعیت و مدارای با انسان قرار میگیره. چرا؟ چون انسان به حقیقت اصلی خودش برگشته، به ایمان برگشته. ببینید همه ویژگی های خوبی که ما دنبالش میگردیم، اگه قرار باشه دین اینها رو تأمین بکنه، با چی تأمین میکنه؟ با ایمان. گاهی یه سری مسائل هست، حالا باید بیشترم با هم صحبت بکنیم اگه خدا توفیق بده و وقت داشته باشیم. گاهی ما مثلا میبینیم آقا در غرب دروغ کمه، البته این صرفا یک ادعاست، ولی حالا برفرض قبول میکنیم دروغ کمه، خیلی خوب قبول. حالا البته دروغ در چه حدی و در چه حیطه‌ای و اینها، حالا ما سلمنا پذیرفت دروغ کم. اصلا مگه کمال یک جامعه، میخوام حرف خطرناک بزنم خودتون رو آماده کنی، اصلا مگه کمال یک جامعه به اینه که درش دروغ نباشه؟ کجای قرآن گفته دروغ نگید؟ آقا داری خلاف بدیهیات صحبت میکنی، بله بدیهیات رو باید شکوند. اصلا کی گفته دروغ بده؟ من خواهم برم بشین در مورد این صحبت کنم. حرف عجیبیه نه؟ کی گفته دروغ بده؟ مباحث فلسفه اخلاقش سر جاش باشه، نمیخوایم واردش بشیم. مباحث عقلیش سر جاش باشه، نمیخوایم واردش بشیم. یه سری بحثا داریم در علم کلام، یه سری بحثا داریم در علم اصول، اصول فقه، که اصلا کذب و صدق حسن و قبحش چه شکلیست. گفتن تابع مصالح و مفاسد، اصلا حسن و قبح ذاتی نداره، مثل عدالت و ظلم نیست. عدالت و ظلم در هر صورتی، عدالت خوبه، در هر صورتی ظلم بده، ولی صدق و کذب این شکلی نیست. صدق و کذب اصلا عنوان اولی نداره که بگی این خوب است یا بد است. همه عناوینش ثانوی است. کدوم دروغ، کدوم راست؟ یه وقتا یه بازیایی بر ما در میارن، فریبمون میدن، تبدیل کرده اینو به حسن و قبح ذاتی، بعد همه حسن و قبح ها میاد در تبعیت این. کی گفته اینو؟ حسن و قبح عدالت ذاتیه، بعد تازه عدالت کدوم عدالت؟ اعدلوا هو اقرب للتقوى. عدالت داشته باش، چون عدالت داشته باشی به تقوا نزدیک میشی. تقوا داشته باشی چه اتفاقی میفته؟ تقوا از فروع ایمانه. یه حسنه که در عالم ذاتیه و اصالت داره برای خدای متعال، اونم ایمانه. لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. سوره مبارکه حجرات رو ملاحظه بفرمایید، گویا ما از این مسائل غفلت میکنیم. خدای متعال فرموده غیبت که بکنی، غیبت چیه؟ ایحب احدکم، ادامهشو بخونید، ان یاکل لحم اخیه، گوشت برادرش. برادر کیه؟ تو همین سوره فرمود انما المؤمنون اخوه. همین جام که دستور غیبت رو میخواد بده، لا یغتب بعضکم بعضا، با چی شروع میکنه؟ یا ایها الذین آمنو. همه بحث سر چیه؟ سر ایمانه. ما فقط بخش غیبت رو گرفتیم، میگه ببین، میگه غیبت نکن. نه، میگه ببین ایمان داشته باشی غیبت نمیکنی. اگه نسبت خودت رو به بقیه مؤمنین درک کردی، دیگه نمیتونی غیبتشون رو کنی. همه بارو گذاشته رو دوش ایمان، ما فقط فعلو چسبیدیم. میگه عجب دین خوبیه، ببین چقدر ما پیشرفتیم، ما با کلاسیم. میگه غیبت نکن. نه عزیزم، میگه ایمان داشته باش. غیبت به ایمانت لطمه میزنه. میاره بالاتر، میگه سوء ظن نداشته باش. میدونید اصلا اینا دیگه تو دنیا به عنوان ارزش اخلاقی هم حتی مطرح نمیشه. اصلا کسی کار نداره. میگه شما به کسی ظلم نکن. میگه من میخوام در ذهنم نسبت به او یه سری گمانها داشته باشم. میگه دیگه ربطی به من نداره، ارزش گذاری براش نمیتونم بکنم. میگم قضاوت نکن. دیدید خیلی باب شده بین این سلبریتی ها، توی این پیجاشون بالاش میزنن قضاوت نکنید در مورد همدیگه، قضاوت نکنید. خب قضاوت یعنی چی؟ یعنی فحش نده، اینجا فحش نده، میای فحش نده، بلاکت میکنم. حرفش اینه بنده خدا. ولی اینی که نسبت به همدیگه گمان نداشته باشید. ان بعض الظن اثم. چقدر تعابیر قرآن دقیق و عمیقه. واژه اثم، اثم میگیم معناش چیه؟ گناه. در حالی که اینجور نیست. ما یه اثم داریم، یه ذنب داریم، یه معصیت داریم، یه جناح داریم. 7 8 10 تا واژه داریم، همه رو تو فارسی بهش میگیم چی؟ گناه. در حالی که نه، هر کدوم یه معنی داره. واژه اس یعنی از غافل جاماندن. خیلی تعابیر قرآن لطیف و عمیقه. میگن ناقتون آثمه. وقتی یه شتری از کاروان جا میمونه، میگن این شتر دچار اسم شده با همون سه نقطه، از این غافل جا مونده. میگه گمان بد نسبت به سایر مؤمنین داشته باشی، از جامعه مؤمنین جا میمونی. ظرایف قرآن رو ببینید. ان بعض الظن اثم. توی این جامعه ایمانی شأنت میاد پایین، جایگاهت میاد پایین. از این قافله جامعه ایمانی که داره میره و رشد میکنه، تو جا میمونی، عقب میفتی. همه بار رو دوش ایمانه. و من یؤمن بالله یهد قلبه. اصلا ایمان داشته باشی، خدا خودش هدایت میکنه دلتو. اصلا میفهمی چیا خوبه چیا بده. حتی بار رو نمیذاره رو دوش آموزش، نمیذاره رو دوش مدرسه. بریم اینا رو تعلیم بدیم، بریم تربیت کنیم. نه، میگه ایمان، ایمان باشه، خودش میفهمه بچه کار کنه. ایمان رو تو جامعه ایجاد بکنید. دلها رو مؤمن کنید. کار سختی هم نیست، اصلا دلها میخواد، فقط موانع رو بردارید، موانع رو بردارید، دلها دنبال ایمان میگردن. ایمان اگه اومد همه این برکات و خوبی ها میاد. قد افلح المؤمنون، مؤمنین عاقبت بخیرن. بعد بروزهای ایمان رو میفرماید، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزکات فاعلون. شما میخواید مردم دست به جیب باشن، اهل کار خیر باشن، به هم کمک کنن، چیکار باید بکنن؟ قد افلح المؤمنون، اینا مؤمن باشن به هم دیگه به داد هم میرسن، لازم نیست کار ویژه‌ای انجام بده، شما فقط ایمان رو شکل بده. خب حالا من باز نکته دیگه بگم، من تجربه خودم توی بحث کار فرهنگی، موفق ترین کار فرهنگی که من توی این 13-14 سال، بیشتر 15-16 سالی که کار فرهنگی کردم، تجربه ای که دارم نسبت به موفق ترین کار فرهنگی اونجایی بوده که خودمون کار نکردیم، یه کار خیلی ویژه ای بود، رضوان خدا و مرحوم آیت الله العظمی بهجت. تا وقتی ایشون در قید حیات بودن، ما فقط جوانای دانشجو، عرض کنم دانش آموز و سایر افراد که حالا توی فضا نبودن، تو باغ نبودن، اینا رو برمی داشتیم می‌بریم نماز آیت الله بهجت. آقا موفق ترین تجربه تبلیغی و فرهنگی ماست، اصلا نظیر نداشت و تمام شد متاسفانه. او می اومد نماز آیت بهجت رو می دید و این مستشار شرکت می کرد، بعد می اومد بیرون می دید رفتارش عوض شده، خودش رو جمع می کرد، اصلا هیچ حرفی هم نمی زدید، می گفت چی شد؟ می گفت نه ببین خدا هست. از کجا فهمیدیم این نمازه معلوم خدا هست؟ یه خدایی هست اینجور داشت زار می زد، من باورم اومد خدا هست، تمومش دیگه، هیچی نمیخواست بگی، نماز آیه بهجت رو میدید باورش میومد خدایی هست. یکی از اساتید ما میفرمود ما در جوانی با شبهات زیاد مواجه بودیم تو دانشگاه و این طرف اون طرف، مارکسیستا و کمونیستا و اینها حرف زیاد میشنیدیم، بعضی وقتا این حرفا رو ما اثر میذاش، ما احساس میکنیم دیگه واقعا جواب نداره، شبهه ما رو درگیر میکرد، میومدیم نماز آیت الله بهجت دو رکعت نماز پشت ایشون میخونیم، شبهه برطرف میشد، گفتیم ببین اینا برحقه، هر کی هر چی میگه این آیه بهجت برحقه، خدا این خداست، این نمازه داره میگه، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اولام نماز رو میاره. همین این ایمان وقتی تبلور پیدا میکنه، باور وقتی میاد، کار تمومه، لازم نیست کار ویژه‌ای انجام بده، باور رو شکل بده. همه حرف اینه، مشکل ما تو ایمانه، همه نقایص ما به ایمانمون برمیگرده، به کمبود ایمان برمیگرده. هر درجه از ایمان هم یه درجه از عمل همراه خودش داره، ایمان هم مراتب داره، ایمان مراتب داره. ایمان، حالا ما جلسه قبل مثال زدیم برای ایمان به انقلاب، گفتیم مردم واقعا ایمان به انقلاب دارن، خب تو حد خود همین ایمان عمل دارن، هم که تو راهپیمایی شرکت میکنن، انتخابات شرکت میکنن، اینا عمل متناسب با همون ایمان دیگه. حالا این ایمان اگه ارتقا پیدا بکنه، حالا یا نسبت به، چون ایمان هم متعلقات فراوان داره، ایمان نسبت به انقلاب، ایمان نسبت به خدا، ایمان نسبت به معاد، ایمان نسبت به غیب، هر چی رشد پیدا میکنه، عمل متناسب با خودش هم رشد پیدا میکنه، جامعه چه شکلی اصلاح میشه با ارتقای ایمان، مفاسد اخلاقی رو چه شکلی میشه کنترل کرد با ایمان. حالا در مورد دروغ که عرض کردم، قرآن، اینو بگم تمام کنم، قرآن اصلا کاری به دروغ نداره، قرآن کاری به چی داره؟ به اصلاح بین مردم داره. فاصله ذات بینکم، آیات بعدی که بهش میرسی، اصلا دروغ ملاک نیست، رفتارتون با هم خوب باشه، جامعه نباید با هم درگیر باشن، باید منافع همدیگه رو تامین کنید. حالا یه وقتی دروغ به این منافع ضربه میزنه، یه وقت حرف راست به این منافع ضربه میزنه، فرق نمیکنه، اصلاح ذات بین. لذا یه وقتی دروغ گفتن واجبه، شما اگه دروغ نگی میری جهنم، جایی که با دروغ باید اصلاح کنی، راست فتنه انگیز. بعد اینو بارشو میذاری رو چی؟ روی ایمان. کیا میتونن اصلاح کنن بین هم دیگه؟ وقتی این الگه های ایمانی شکل گرفته باشه، دلها به هم متصل شده باشه، از کانال دل وقتی جامعه به هم متصل بود و به خدای متعال متصل بود، این جامعه همه با هم پیشرفت میکنن و رشد میکنن. این بحثی که جلسات قبلا داشت، انشالله این بحث رو ادامه میدیم هفته بعد، البته ما خدمتون نیستیم، فردا اگه بتونیم بحث رو به یه نقطه خوبی برسونیم، که باز از دو هفته بعد انشالله خدمتون باشیم و بحث رو ادامه بدیم. خدایا ایمان ما رو روز به روز افزون بفرما، به برکت رشد ایمان ما فرج امام عصر نزدیک بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.